بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا بن قاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نکته اول این که زنان باید به قدرت برتر خودشون نسبت به مردان واقف بشن و اعتماد به نفس لازم رو داشته باشن. این که زن از مرد در مجموع قدرتش بیشتر هست شاید در کلمات حضرت امام و صریح‌تر از اون در کلمات مقام معظم رهبری به وضوح دیده بشه. من پیشنهاد میکنم کتابچه‌ای تحت عنوان قدرت و شکوه زن منتشر شده که کلمات امام و رهبری درباره زن و حتی برتری هایی که نسبت به مرد داره تصریح شده در این جزوه کتابچه کوچک. این کتابچه رو حتما مطالعه بفرمایید. گاهی از اوقات ما در کنار یک دریای پرگوهر قرار داریم، نمیریم گوهرها رو شناسایی بکنیم و جدا کنیم و حکمتها رو جداگانه دریابیم. یه زمانی من عرض میکردم که بدترین ظلم به سخنان امام و رهبری اینه که مجموعه این سخنان در 20 جلد 30 جلد چاپ بشه و در اختیار قرار داده بشه. اینجوری جدا کردن اون مواد مورد نیاز در لحظه ها در برای مخاطبان خاص به سهولت امکان نداره. خب تعابیر امام و مقام معظم رهبری درباره این که قدرت زن بالاتر از مرد در مجموع و از چه جهاتی این قدرت بالاتره واگذار میشه به مطالعه شما. شاید همه شما فرهیختگان هم دیده باشید این متن رو، اینجور متنها و فرمایشات رو. انشاءالله میتونید این اعتماد به نفس عمیق دینی و فطری رو پیدا بکنید. حالا بنده هم به زبان خودم یکی دوتا نکته عرض بکنم. یک نکته این که فردای عروسی حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی رسول خدا به خانه این بهترین زوج عالم آمدن از حضرت زهرا سلام الله علیها پرسیدن شوهر تو چگونه شوهری یافتی؟ حضرت زهرا سلام الله علیها عرضه داشتن نعم البعل، خوب شوهری هستن ایشون. از علی ابن ابی طالب علیه السلام پرسیدن که همسرت رو چگونه یافتی؟ امیرالمومنین علی علیه السلام عبارت متفاوتی بر زبان جاری کردند. فرمودن نعم العون علی طاعت الله، خوب کمکی برای طاعت خدا من پیدا کردم. علی ابن ابی طالب علیه السلام در مقام تعارف و تشریفات این حرف رو نمی زنن. در واقع درست بخشش برمی گرده به مقام سیده نساء عالمین حضرت زهرا سلام الله علیها، اما بخشی از این سخن اشاره ای داره به توانمندی ذاتی زن در این که بتونه بر مرد خودش انقدر مؤثر باشه. یک بار من تجربه شخصی خودم رو بگم، در مهدیه تهران شبهای محرم بود، شاید چند هزار از آقایون نشسته بودن، طبقه بالا و اطراف هم پر از بانوان بودن. من به این چند هزار نفر نمیدونم، مهدیه تهران رو دیدید خیلی بزرگه. به مناسبت عرض کردم که شما آقایونی که اینجا هستید، اونهایی که یا مادرشون اینو رو آوردن یا دخترشون یا همسرشون، دستاشون رو ببرن بالا. تقریبا با یه لبخندی اکثر آقایون دستاشون رو بردن بالا. بهشون گفتم همین الان بالفعل شما اینجا هستید، یکی از خانومهای نزدیک شما یا خانومتون یا دخترتون گفته بابا بلند شو بریم، یا مادرت گفته پسرم بلند شو بریم یا منو ببر. خب واقعا همینطور بود، توی جلسه آدم میدید و اگر خانومهای همینها اراده میکردن که آقاشون نیاد، میتونستن مؤثر باشن در حد بسیار بالایی. خب این قدرت باید شناسایی بشه، اولا توسط خود بانوان محترم، ثانیا توسط دستاندرکاران امور فرهنگی جامعه، از حضرت اسلام آقای قمی، جوان فرهیخته‌ای که در عرصه مدیریت فرهنگی کشور فعال هستن. امیدوارم این توجهی که دارن به ثمر بنشینه و خدا ازشون قبول بکنه. من تصور حداقل کاری که باید انجام بگیره تصورم اینه و این سالهاست تو ذهن من هست که یک خانه ای در کنار هر مسجدی رسماً اجاره گرفته بشه یا رهن، این تبدیل بشه به کانون فعالیت‌های اجتماعی بانوان. یه گروهی بیان توی طبقه سبزی پاک کنن، بسته‌بندی کنن، یا بسیاری از مشاغلی که بانوان به صورت تفریحی میتونن انجام بدن و درآمدی داشته باشن، یه طبقهش اختصاص پیدا بکنه به بازی‌های کودکان و مهد کودک، یه طبقهش اختصاص پیدا بکنه به آموزش دیدن بانوان در زمینه‌های مختلف، حداقلش آموزش‌هایی است که تو فضای مجازی لازم دارن برای فعال شدن و فضای مجازی یعنی همه جهان، یه طبقهش اختصاص پیدا بکنه به آموزش زبان. خیلی‌ها استعداد دارن زبان خارجی آموزش ببینن به سهولت، چیز اصلا پیچیده‌ای نیست. و وقتی شما اسپانیولی زبان بشید یا زبان اسپانیولی رو یاد بگیرید، یه دفعه می‌بینید که با نمی‌دونم یک پنجم جهان میتونید صحبت بکنید. بعد از دو تا زبان برجسته عالم بیشترین مخاطب رو این زبان داره. و بعد یک شغل 24 ساعته، یک مجاهدت فراوان و جهانی و بین المللی و الی آخر. اینها دیگه حداقل کارهایی است که بانوان محترم میتونن انجام بدن. متاسفانه در بکارگیری توانمندی های بانوان تعلل میشه و اصلا برخی از آموزش ها، برخی از توجه ها برای بهره گیری از این توانمندی ها تو فرهنگ ما مرسوم نیست. حالا شاید هم این میراث گذشتگان ما هست. من مادرم بهم میگفتش که به اصطلاح پدرم اجازه نمیداد ما خوندن نوشتن یاد بگیریم، میگفت برای دختر بده نوشتن یاد بگیره. ولی خب قرآن رو بلد بود، ببخشید خوندن نه نوشتن رو، میگفتن نوشتن چیز خوبی نیست یاد گرفتنش، و من رو از یاد آموزش نوشتن محروم کرده بودن. ولی میتونست بخونه، حالا چجوری ایشون میتونست بخونه و بعد البته قرآن رو میتونست بخونه و ادعیه و اینها رو، از فارسی خوندن براش راحت تر بود. وقتی ایشون به بنده سوره واقعه رو پای تشت رخت یاد دادن که من حفظ کردم، یادم اصلا صحنه‌اش، بخاطر اون زمان رو تو تشت لباس میشستن، میگفت خب بیا بشین. معلوم بود که ایشون یه نیم ساعتی درگیر این رخت هاست و میتونه الان به من آموزش بده. با اینکه پدرم روحانی بود، اما عاملی که موجب شد من خیلی از سوره های قرآن رو حفظ کنم مادرم بود، که بعد من میرفتم خدمت اساتید حوزه که استادای پدرم مثلا بودن، از آیت الله رشاد زنجانی مرحوم میخوندم، جایزه ایشون میداد به من، میومدم با اشتیاق به مادرم تعریف میکردم. و با اینکه پدرم روحانی بود ولی بعدها هم میگفت این خیلی از آموزش ها رو از مادرش دیده. حالا اون با یک سواد حداقلی مثلا میتونست به بچهش مثلا قرآن یاد بده. و بعد دیگه حالا خاطرات زیادی که داریم، حالا اگه من آدم موفقی بودم میتونستم خاطرات بیشتری رو نقل کنم واسه افتخار مادرم بشه، ولی خب متاسفانه بهره نبردیم از این موقعیت ها. یا اون روزه های خانگی ایشون یه روزه خونگی داشتن، پنجشنبه ها به خاطرش مسافرت نمی رفتن، به خاطرش مهمانی نمی دادن، یه روزه زنونه بود و منم چون بچه که بودم تنها پسر خونه بودم، خیلی برام سخت بود. یه خونه در اختیار خانوما قرار می گرفت و بعد قلقی می کردم، قر می زدم. ایشون می گفت نه ببین، من حالا روزه که شروع بشه اون چیزی که دوست داری برات میارم، که چای شیرین بود که اون زمان خیلی ما دوست داشتیم. آقا این صلی الله علیه و آله عبدالله این چای شیرین رو میذاشت جلوی ما. نمیدونم حالا روانشناسی خون نخونده بود مادر ما، ولی با چای شیرین روزه امام حسین رو تو حلق ما ریخت. یعنی من از چهارشنبه دیگه لحظه شماری میکردم، محدودیت هم دیگه برای چای شیرین نمیذاشتن، چون صبح بیشتر از یه چای شیرین به من نمیدادن، میگفتن چای شیرین زیادش ضرر داره. ولی پنجشنبه ها راحت بودیم ما، گفتم یکی دیگه چای شیرین بیاد، یکی دیگه می آورد و روزه خونم داشت روزه می خوند. یعنی زیباترین خاطرات دوران کودکی من روزه امام حسین بود که با این چای شیرین یه طعم خاصی پیدا می کرد. بعد یک کسی به من می گفت تو چجور اینقدر علاقه پیدا کردی به دعای ندبه؟ گفتم یک کمی که بزرگتر شدم بابام می برد منو دعای ندبه، بعد اونجا هم داشتن چای شیرین میدادن کنار دعای ندبه. بالاخره این ترفندهایی که مادرها بردن. حالا اینا رو به مزاح عرض کردم برای اینکه احیانا یه خستگی در بکنیم. یه مطلب تاریخی میخوام خدمت شما عرض بکنم قابل تأمل. در سه مقطع در حیات ائمه معصومین علیهم السلام سه امام بودن که اتفاقا اسم هر سه امام هم علی بوده است علیهم آلاف و تحییت و سنا، در نهایت حصر و محدودیت و دست بستگی قرار گرفته بودند. در هر سه مقطع سه زن قیام کردند برای دفاع از دین. یکی علی ابن ابی طالب علیه السلام وقتی دستشون بسته بود و فاطمه زهرا سلام الله علیها قیام کردند، سخنرانی تا فعالیت تبلیغی چهره به چهره. یکی علی ابن الحسین علیه السلام که زینب کبرا سلام الله علیها قیام کردند، یکی علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا که فاطمه معصومه سلام الله علیها قیام کردند و در این حرکت به شهادت هم حتی رسیدند. این تصادفی نیست. یعنی یه وقتی امام جامعه محصور میشه، کار از یک زن برمیاد، از زنی که قیام میکنه برای دین. این اون قدرت فوق العاده و مسئولیت ویژه زن رو میرسونه. منتها توانمندی های لازم که اصلا اتفاقا برای خانم ها دشوار نیست باید ارائه بشه، توان سخنرانی کردن. بنده در رشته تخصصی تبلیغ تجربه دارم، خانوم ها راحت تر سخنور میشن تا آقایون. بعد آدم میبینه ضعف در سخنوری تو خانوم های حتی مذهبی خیلی زیاد هست. این به خاطر فقط یک اشتباهه، یک اشتباه در برنامه ریزی و الا توانمندی بالاست. همین الان هم برای بازیگری زنها زیاد نیاز به دوره‌های آموزشی سنگین ندارن نسبت به مردها، راحت‌تر بازیگر میشن، توانمندی عکس‌العمل مناسب نشون دادن و سخنوری که در بازیگری دوباره یک رکن رکین هست در خانم‌ها زیاد هست. این تجربه شاید 20 سال حضور من در دانشگاه هنر به انواع مختلف می‌بینم از نزدیک که این توانمندی‌ها هست. اصلا یه خانم مذهبی سخنور نباشه آدم باید تعجب بکنه، حتما کار نکرده، حتما تمرین نکرده. یا توانمندی برای نوشتن. ما در بین اهل ادب و شعر زنان برجسته‌ای داریم که خب موفق بودن، مشهورن، خوب و بد کاری ندارن. ولی الان شما بفرمایید چند هزار نفر در همین سه شهرستان از دختران و زنانی که در توییتر بتونن فعالیت بکنن سازماندهی کردید، آموزش دیدن برای کار توییت خیلی کار ساده ایه، تمرینش هم خیلی ساده است، ارزشش هم خیلی بالاست. ما اگر بخوایم آیات قرآن رو به شعر یا رمان یا نمیدونم انواع نثرها تشبیه کنیم، آیات قرآن از هر چیزی شبیه‌تر به توییت هم، به چیزی که امروز رایج شده به عنوان توییت. وقت میبینید که خانم‌های مذهبی تو فضای توییتر فعال نیستن. خیلی جالبه، ما اگر یه سازماندهی کوچیک در این زمینه داشته باشیم، فضای مجازی رو مطلق تسخیر میکنیم. اتفاقا به نظر بنده میرسه که آسیب‌های فضای مجازی برای بانوان کمتر از آقایونه. حالا دلایلش رو حتما خودتون بهتر میدونید یا باید جای دیگری بحث‌های کارشناسی مفصل‌تر صورت بگیره. منتها ما یک ایراد اساسی در کارمون هست، کلن بنیه تبلیغ دین در ما ضعیفه. ادبیات حوزه برای تبلیغ دین کلن مشکل داره. یعنی شما فکر نکنید که اگر بخواید به تبلیغ دین بپردازید همه راه ها براتون همواره. شما میخواید با یک ادبیاتی به تبلیغ دین بپردازید، این ادبیات رو حوزه به شما نمیده. عالمان دینی در ارائه این ادبیات سالم و مؤثر و بسیار دقیق و راهبردی ضعف دارن. در این باره حضرت امام سخن روشنی دارن، میفرمان ادبیات حوزه بیشتر نظریه، ادبیات دانشگاه بیشتر تجربیه. حضرت امام در منشور روحانیت میفرماد ادبیات حوزه باید نزدیک بشه به ادبیات دانشگاه، و الا جوانای ما میافتن دست لیبرال ها. خلاصه سخن امام، و همین اتفاق بعد از امام افتاد، جوانای انقلابی ما دست لیبرال ها افتادن، چون ادبیات حوزه که نظری بود به ادبیات تجربی خودشون نزدیک نکرد. وقت جالبه من به شما گزارش بدم، ادبیات حوزه نظریه، اما ادبیات قرآن و ادبیات کلام معصوم اکثرا تجربیه، اکثرا به کارکردها میپردازه، اکثرا به کاربردها میپردازه. ما طلبه ها تو حوزه یاد میگیریم، ما طلبه ها در حوزه یاد میگیریم اثبات کنیم حقایق رو، اما قرآن و روایات توصیف میکنن حقایق رو. ما طلبه ها در توصیف حقایق ناتوانیم. و اگر شما خانوم ها بخواید از ما طلبه ها درس بگیرید، برید با مردم صحبت کنید، مردم رو یاد مردم رو بیدین میکنید. یک نهضتی باید در جامعه ما ایجاد بشه برای تحول در ادبیات تبلیغ دین. شهید صدر اعلی الله مقامه الشریف، این علامه نابغه لااقل قرن اخیر در تاریخ اسلام بی تردید، کسی که 13 سالگی کتابی نوشت که صاحب المراجعات گفت ایشون مجتهده، آقای خویی 4 نفر رو اجازه اجتهاد داد، یکیش آقای صدر بود، با اینکه صدها بلکه هزاران شاگرد داشت، اونم در 16 سالگی به ایشون اجازه اجتهاد داد. واقعا یک نابغه ای بود. امام برای تنها کسی که 3 روز عزای عمومی اعلام کرد شهید صدر بود. شما که افراد نخبه‌ای هستید به کتاب‌های شهید صدر مراجعه کنید. دسته‌هایی در کشور ما نذاشتن شهید صدر برجسته بشه. امام فقط برای شهید صدر 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. ایشون قبل از انقلاب در آستانه انقلاب میگفت امروز تبلیغ دین از طریق مبدأ و معاد نباید باشه. از طریق اینکه این دین شما را رابطه ات را با خدا چگونه می کند، یا این دین شما را به نتایج اخروی می رساند، از این طریق نباید تبلیغ بشه، باید از آثار و کارکردهای دنیایی دین بگید و دین رو تبلیغ بکنید. چی می خواهید شما؟ و بعد ما طلبه ها در حوزه علمی راه شهید صدر رو نرفتیم. وقت الان جوان هامون یه کمی هوای روشنفکری به سرشون میزنه، یه دفعه میبینی از دین فاصله میگیرن. رئیس جمهور فعلی شما رفت سخنرانی کرد، حجاب رو مسخره کرد، رأی آورد. گفت اینا میخوان تو پیاده رو دیوار بکشن بین زن و مرد. سود، کف، رأی. رئیس جمهور شما هیچ وقت نمیتونه دندون پزشکی رو مسخره کنه رأی بیاره. چرا؟ چون دندون پزشکی یه موضوع عینی واقعیه، نیاز هم است، کاربردش مشخصه، یه مسئله دانشیه، مسئله ارزشی نیست. ارزش‌ها رو میشه مسخره کرد. من دیروز تو دانشگاه گرگان داشتم میگفتم حجاب یه موضوع ارزشیه، دانشی نیست، واقعا یه موضوع ارزشی، چون ارزشیه ما میریم سراغش. یعنی عقل ما نمیرسه به این که حجاب برای سلامت روانی جامعه به ویژه خود بانوان امریست که این دلایل رو داره. اصلا به خدا و پیغمبر نیاز نداره حجاب، به بهشت و جهنم نیاز نداره بحث حجاب. هنوز که هنوزه من میرم سوار هواپیما میشم، میگه آقا ارزش های اسلامی حجاب رو رعایت کنید، یه چیزی شبیه به این میگه. موقعی که کمربند رو میخواییم ببندیم نمیگه ارزش های اسلامی رعایت کنید، یه کمربند رو ببند. ولی موقع حجاب میگه ارزش های اسلامی، میگه آقا من دلیل ندارم که. اون وقت میان رو موجش سوار میشن. شما باید این تحول رو ایجاد بکنید، بگید اصلا حجاب یک امر معقوله، یک امر تجربه شده است. بی حجابی امر تجربه شده است. بانوان محترم، اول حوزه علمیه باید در تبلیغ دین و تبیین دین خودش رو و ادبیات خودش رو اصلاح کنه، بعد شما. ولی شما خیلی وقتا جلو زدید، این دفعه هم این کارو بکنید. به فکر اسلام باشید، سخن امام رو اجرا کنید، سخن شهید صدر رو اجرا کنید. سازمان تبلیغات این نرم افزار تبلیغ دین رو در اختیار بانوان قرار بده، هیچی دیگه نمیخواد، همه چی میره جلو. بانوان ما برای آرامش، تمدد اعصاب، برای نیازهای روحی و عاطفی، برای همه نیازهای فکری خودشون بیان به مسجد مراجعه کنن، میگن در هر مسجدی چند نفر از این خانوم ها هستن بهترین توضیحات رو به ما میدن، برای تربیت فرزند، برای تربیت همسر. نعم العون على طاعة الله، خانوم ها خوب کمکی هستن برای بندگی خدا. تو خانومه بلد نیست شوهرش رو چجوری به را بیاره، بیاد مشورت بگیره. با این ادبیات دینی رایج نمیشه، نه قبول دارم، ولی این ادبیات رو باید تغییر داد. در همین انتخابات شما ببینید مشکلاتی که دارید چیه. تو همین انتخابات یکی از نامزدها از یکی از نامزدها مثلا میپرسه شما نظرات فلان عالم دینی رو قبول دارید؟ منده خدا اون عالم دینی باید چی گفته؟ سکه یه پولش کردن. به خاطر اشکالیست که در ادبیات ما هست. پیامک به خاطر حجاب رو تو همین انتخابات شروع کردن مسخره کردن. برای چی؟ برای اینکه شما بانوان و قبل از شما ما طلبه ها مقصریم که تبیین نکردیم بابا کار کرده حجاب تو جامعه چیه؟ کار کردش چیه؟ اصلا خدا نگفته بود، به قیامت هم کاری نداریم. آرامش روانی زن به هم میزده. من رفته بودم کانادا، خب دختر پسرای ایرانی رو جمع کردن، بعضیشون میگفتن آقا اینا به سختی میتونن فارسی صحبت کنن، یه کمی شما آرام و شمرده حرف بزن. خب این دختر پسرا هم جمع شده بودن توی جایی که من براشون صحبت کنم، طبیعتاً حالا یادم نیستن، شاید غالبشون حجاب نداشتن و حالا خیلیشون هم مذهبی نبودن به این معنا که بخوان حاضر بشن مثلا حرف ما رو گوش بکنن، ولی یه جلسه پرسش و پاسخ شکل پیدا کرده بود و اینا براشون جالب بود که گوش بدن و صحبت کنن، نه اینکه گوش بدن که تبعیت کنن. یا آقا پسری تو جلسه برگشت پرسید که توی ایران عقب موندگی هایی که درباره موضوع زن هست الو بل تو دانشگاه دخترها پسرها کنار هم دیگه هستن، چرا دبیرستان ها دخترها و پسرها کنار هم دیگه نیستن؟ آخر سوالش این بود. حالا به حجاب و چیزهای دیگه هم اعتراض داشت. بعد من اونجا یه حرفایی رو زدم که اینجا نمیشه زد. بهشون گفتم که خب این دخترانی که اینجا همه دبیرستان‌های مختلف اینجا درس خوندن، خانم دخترها تجربتون از همکلاسی بودن با پسرها چیه؟ این آسیب‌ها رو بگید. 3-4 تا آسیب رو گفتم، همه تایید کردن. بعد به اون آفسر گفتم میخوای ایرانم اینجوری بشه؟ تمام شد، اصلا بحث تمام شد. یعنی من الان حیا میکنم بخوام اینجا توضیح بدم. خب این حرفو اصلا آقایون نمیتونن بزنن برای خانوما، خانوما باید بزنن برای خانوما. وقتی یه خانوم میره تو تلویزیون شروع میکنه با ادبیات آخوندی غلط ما شروع میکنه از دین حرف زدن، هیچی، فیلمش افتضاح میشه و میشه طنز و جوک و به همه فحش میدن. یه خانوم بره بگه که به نفع منه که حجاب داشته باشم، به این دلیل هیچ کس نمیتونه طنزشو بسازه، دلیل عالمانه تجربی بیاره. کما اینکه اکثر روایاتم برای همه احکام دین اینجوری حکمت بیان میکنند و فایده بیان میکنند. ولی بره بگه که ارزش‌های دینی ما همه زنها باید رعایت بکنن، هیچی، این فیلمو طنز میکنن، به همه پخش میکنن برای مسخره کردن دین. مخصوصا اگه خودش هم حجاب رو محکم گرفته باشه. ببینید یه اتفاقی باید بیفته در تحول ادبیات تبلیغ دین. این اتفاق اگر بیفته سیاسیون سوء استفاده نمی کنن. واقعا اگر موضوع زن و حجاب از سیاسیون سیاست باز گرفته بشه، دیگه اینها مهمترین جاذبه خودشون رو برای رأی آوردن از دست میدن. ما داریم از کی گل میخوریم؟ از ناتوانی خودمون در بیان حرفای بسیار ساده و ابتدایی دین. یا مثلا شما اصلا استدلال نیارید برای فواید حجاب، یا بخواید ادبیات فقهی استفاده بکنید و از فرمان خدا مایه بگذارید برای حجاب. زیبایی حجاب رو ترسیم کنید، توصیف کنید. مگه کسی در مقابل توصیف زیبا میتونه مقاومت بکنه؟ تو دنیای ما هر کسی هر پدیده ای رو زیبا توصیف بکنه، حق یا باطل میبره. این تو قرآن فرمود. روانشناستر از ابلیس ما نداریم. ابلیس گفت خدایا من اینجوری اینا رو گمراه میکنم. خدا هم تو قرآن به ما اعلام کرد که به ما خبر بده. لأزینن لهم ما فی الارض، من تزیین میکنم، یعنی توصیف میکنم و زیبا جلوه میدم. یعنی چی؟ داره به ما میگه خب تو هم همین کارو بکن مؤمن، کار حق خودتو توصیف کن و زیبا جلوه بده. الان شما بانوان سطح مشارکت رو میتونید افزایش بدید تا 2-3 برابر فقط با قدرت توصیف زیبای رأی دادن و توصیف زیبایی رأی دادن. همون، هیچ کاری دیگه نمیخواد بکنه. خیلی از استدلال ها رو نمیخواد بیارید. ادبیات ما طلبه ها گاهی نفرت برانگیزه. میدونید چرا؟ وقتی شما برهان عقلی میاری، دلش رو نمیبری، اثبات میکنی عقلا این حرف درسته، مخاطب شما ممکنه نفرت پیدا کنه. بنده به خاطر 2 واحد روانشناسی که خوندم دارم اینو خبر میدم به شما. فکر نکنید دلیل و برهان آوردن که شیوه ما طلبه هاست. این دلیل و برهان آوردن همه رو متقاعد میکنه، همه اینقدر آدم های منطقی هستن. طرف گفت رفتم فلان مجله رو خوندم، چقدر اثرات خطرناک سیگار رو نوشته بود. گفت خب سیگار رو ترک میکنی؟ گفت مجله خوندن رو ترک کردم. اینجوری میشه؟ شما خیلی مستدل خدا رو اثبات کنی، بگی لازمه به این دلیل دین داشته باشی، دیگه طرف تو نمیاد، میگه منو خفه میکنه با استدلالاش. شما میگن مثلا عاشق شما میشه و دین شما، به به چه استدلالی، من نمیدانستم اینم استدلال وجود داره. و ما طلبه ها نیاز به حکمت و علم بیشتری داریم تا بتونیم توصیف کنیم. با یه علم اندک میتونیم استدلال بیاریم. ما رفتیم کار ساده ها رو داریم میکنیم. ما با داشتن بانوان نخبه و بانوان مؤمن و توانمند همین سه شهرستان، مشکل کمبود آرا و کمبود مشارکت در تهران رو نباید داشته باشیم. اگه داریم با خاطر اینکه کم کار کردیم. همیشه عرض میکنم و وقت شما فکر نکنید من دارم میگم بانوان کمکاری میکنن. قبل از کمکاری شما که هست مسلماً مقصر ما طلبه ها هستیم. ما مقصریم. نباید بعد از 40 سال از انقلاب کسی احکام دین رو مسخره کنه رأی بیاره. بابا ما بنا بود 1 ساعت رادیو بهمون بدن عالم رو بگیریم. از امام اینو قبل از انقلاب میفرمود. 1 ساعت رادیو رو بدید به ما. 24 ساعت یا تلویزیون در اختیار ما. اون هنر نداریم دیگه. باید اینو قبول کنیم. اینو من برای روحیه دادن به شما میگم. چرا؟ میترسم شما فکر کنید فعالیت تبلیغی دینی همین کارهاییست که ما طلبه ها میکنیم ولی پیش نمیره و تصور بکنید که کار تبلیغ دین خیلی کار سختیه. خب خیلی خطرناکه، روحیه شما از بین میره. خیلی آسونه کار تبلیغ دین، ما شروع نکردیم. الان شما ببینید در این مسجد قفله، میگید کلیدش کجاست؟ نمیرید دیلم بیارید که، میگید کلیدش کجاست؟ الان شما برای تبلیغ دین دنبال کلید باید بگردید، کلیدش رو پیدا کنید تمامه. ما اگر شیوه صحیح در تبلیغات دینی خودمون رو پیدا کنیم، شیوه صحیح در تبلیغات سیاسی خودمون رو هم پیدا خواهیم کرد. در تبلیغ سیاسی مواضع به شدت واضح و عقلانی و شفاف و روشن خودمون رو نمیتونیم بیان کنیم و با اغواگری میتونن مردم رو تحت تاثیر قرار بدن. این به خاطر اشکالی است که در شیوه بیان دینمون هست. این اشکال رو در تبلیغات سیاسی هم داریم. ما تو کشورمون نباید مشکل تبلیغ سیاسی داشته باشیم. اگر یه کسی یه بار یه جارو برقی بخره که خوب کار نکنه، دیگه خونش رو جارو نمی کنه، دیگه جارو برقی دیگه نمی خره. چرا؟ میره یه جارو برقی بهتر می خره. از چند نفرم سوال میکنه، میگه این جارو برقی جواب نداد، جارو برقی بهتر چیه؟ درسته؟ خیلی ساده است. الان 40% از رای دهندگان رو متقاعد کردن به این که چون این دولت نتونست خدمت بکنه به مردم، پس ما دیگه تو رای گیری بعدی شرکت نمی کنیم. زیبا سخن گفتن با این جماعت میتونه مشکل رو براشون برطرف بکنه و این زیبا سخن گفتن رو باید سالها و ماها ما قبلا تمرین میکردیم. الان هم دیر نشده. بنده گاهی از اوقات از مبلغین موفق تقاضا میکنم که بیاید مثل قرآن و روایات شروع کنیم به توصیف کردن. همه صادقانه میگن که نمیتونیم، اصلا تمرین نکردیم تا حالا. آقا یه درخت رو توصیف کن. ما برای طلبه های سال اول دوممون نویسنده آوردیم تو حوزه، شروع کنه توصیف کردن یاد بگیره. میگیم این ستونهای این مسجد رو توصیف کن. ما یه کلاسی داریم تو رشته تخصصی تبلیغ، از پنجره درخت پیداست. یه درخت بالاخره بیرون پنجره است. به همه دوستان طلبه میگم قلم کاغذاتون رو بذارید رو میز میذارن. بهشون میگم که این درخت رو ببینید، نگاه میکنن. میگم حالا منو نگاه کنید. بعد نگاه میکنن. بعد بهشون میگم که حالا این درخت رو بکشید. تا میگم این درخت رو بکشید، اولین کاری که اینا میکنن چیه بگید شما؟ دوباره برمیگردن یه نگاه دیگه میکنن. میگم آقا چرا نگاه میکنید؟ مگه ندیده بودی؟ میگه نه، این دفعه میخوام بکشم، بعد یه جور دیگه نگاه کنم. نویسنده بشید جور دیگه‌ای نگاه میکنید به پدیده‌های عالم. اون نگاه دوم رو ما میخواییم. تا نویسنده نشی اون نگاه دوم رو پیدا نمیکنیم که نگاه عمیق‌تریه، که نگاه دقیق‌تریه، که زاویه دید تو رو مشخص میکنه. یعنی میخوایی که بکشی یا بنویسی، یعنی بذار یه بار دیگه نگاه کنم. نویسنده شدن از اوجب واجبات، نیاز به هیچ هزینه ای هم نداره. حالا هزینه های آموزش و اینا رو که نمیگم ها. الان شما نویسنده خوبی بشید، ما یه زمانی جوان بودیم بدبخت میشدیم میرفتیم یه مجوز نشریه بگیریم. الان شما موبایل خودت بزن متنت قوی باشه 1,000,000 ویو میخوره، هیچ مشکل دیگه ای مانع دیگه ای سر راهت نیست. خب امیدوارم شما بتونید در مجموع اثر قوی خودتون رو بر فرهنگ کشور، بر سیاست در کشور بگذارید و دقت کنید. از حرفهای ما طلبه ها، از کتابهای دینی که میخونید بعضیاشو باید انتخاب کنید، بعضیاش سم مهلکه. وان که حرف خوبی حرف دینیه ها، ولی اثر منفی داره رو مخاطب. دقت کنید حرف امام، حرف شهید صدر یادتون نره. این که من میگم ادبیات حوزه ادبیات متفاوتی نسبت به ادبیات قرآن و حدیث، اینو برید روش دقت کنید. ما دلبری میتونیم بکنیم از اهل عالم. محاسن کلام اهل بیت چیه و کلام ما طلبه، ما کلماتمون یا تحت تاثیر علم فقه یا تحت تاثیر علم کلامه. این دوتا هر دو به نوعی استدلالی و استنباطی هن. این ادبیات جذاب نیست، برانگیزاننده نیست. از مقام معظم رهبری هم میتونم کد در این زمینه بیارم، واقعا وقت نیست. انشاءالله که موفق باشید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.